داریم به اسم بخش مجازی است که
بله.
زیست مجازی آدم ها رو میریم بررسی میکنیم. توی این زیست مجازی است در فضای مجازی به دو تا دانشجو خوب رسیدیم آقای دکتر که حرفای خیلی جالبی داشتن. بعد از اینکه باشون صحبت کردیم بریم در این بخش مجازی است بهشون بپردازیم، برگردیم و ادامه برنامه رو بشنویم.
سلام به مجازیست، خوش آمدین. حالا که این هفته دانشجوی چرخی توی فضای مجازی زدیم و پیام‌های دانشجوان رو رصد کردیم و در بین اونها چند تا از پیام‌ها جالب بود. مثلا حرفای موبینا دانشجوی پزشکی از سوئد برگشته تا در ایران چیزهایی رو برای خودش ثابت کنه. اونو پیدا کردیم و ازش پرسیدیم چرا با وجود شرایط خوب تحصیلی و اقامتش برگشت ایران. اینها رو در جواب گفت.
بهمن 98 برگشتم ایران، کرونا بود و دیگه ایران قلقله بود و اوتی و کشته و زیاد و اینا. دیگه برگشتیم و من بلافاصله رفتم مشهد برای بار اول کلن تو طول زندگیم. حرم امام رضا عهد کردم. امام رضا، من چند سال خارج از کشور بودم و به یه هدف اومدم ایران، اینکه به مملکت خودم، مردم خودم خدمت کنم. منو پشیمون نکن از این انتخابی که کردم. دانشگاه شهید بهشتی امتحان تخصص دادم. حالا نسبت به همسن و ساله خودم که الان پزشک عمومی هستن توی ایران، من وارد امتحان تخصص شدم، امتحان تخصص دادم و وارد پیش تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی شدم. و حالا از اول کرونا هم خیلی خوشحالم از انتخابی که کردم و برگشتم به دور از حرف و جناحی که هست. ایران اینجوریه، ایران امکانات نداره. خیلی خوشحالم برگشتم و اصلا پشیمون نیستم. تنها چیزی که عنوان یک دانشجوی پزشکی به هم رشته های خودم که مهاجرت میکنن الان پشیمون میشیم، چون شما هر چقدر تلاش کنین اینجا، هر چقدر زحمت بکشین، هر چقدر نخبه باشین، اونها شما رو به عنوان یک بیگانه خطابتون میکنن و قبولتون نمیکنن، چون کشور خودتون رو رها کردین و دارین به یک بیگانه خدمت میکنین.
در همین گشتنا در فضای مجازی بود که با یک دانشجوی ارشد رشته امنیت رایانه‌ای که در دانشگاه امام حسین تحصیل میکنه آشنا شدیم. در حالی که شاغل بود و شرایط سختی هم داشت، او معتقد بود باید دانشجو صداش شنیده بشه و ایده‌های خوبی هم داره. این رو هم بشنوید.
یه دیدگاه آرمانگرایی و حالا مطالعه‌گری. این دیدگاه به دانشجو این امکان میده که چیزا رو از سطح بالاتر ببینه، چیزها رو تحلیلی ببینه، سطحی نبینه. واقعا دانشجوی عنصر نخبه جامعه هستش. بعد ارزش بگذارن در حتی آزمایشگاهی نکنن قضیه رو، یعنی بذارن دانشجو بیاد با هم مسئولیت بگیره، با هم بخواد اون چیزی که ایده هایی که داره عملی کنه، به نظرم بهترین راهکار هستش، هم برای خودش هم برای کشورش. متأسفانه از این غفلت شده. من اگه مثلا یه جایی بذارن که البته پیش اومده بود سر مسائل این قبول نکردم، مثلا یه جایی بذارن که بحث‌های آیتی مملکت رو پیش ببرم، خیلی میتونم به این بحثا کمک کنم. به هر حال این رشته رو با گوشت و خون انجام کردم. حالا بنده مثلا چند تا طرح دارم تو ذهنم. یکی شبکه ملی اطلاعات، چند تا بحث رو پیگیری میکنه، نه این اینترنت ها. اینترنت خیلی ضعیف‌تره. این چیزا ترک من دارم خیلی 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 زدش بالاتر. یه طرح دیگه هم هستش، همین دولت الکترونیک و دولت هوشمند و البته شهر هوشمند. این سه چهار تا طرح دارم این سبکی. منتها نمیدونم هیچ کس حمایت نکرده تا حالا این طرح ها رو ببریم جلو.
مجازیست این هفته به موضوع دانشجو پرداخته. شما هم میتونید به 3900 پیام بدید و ما را به دنیای مجازی خودتون دعوت کنید تا انعکاسش رو در برنامه بحث و روز داشته باشیم.
ساعت 13:04 هست. ما حدوداً 21 دقیقه دیگه با شما این برنامه رو ادامه میدیم. برنامه بحث روز از رادیو ایران ساعت 13:04:43 است. آقای دکتر یاور احمدی در بخش اول بیشتر در مورد نخبگی جامعه ایرانی صحبت کردید. میخوام از شما این سوال رو بپرسم که به هر حال در مورد دانشجویان و طیف جوان جامعه ویژگی های متفاوتی مطرح میشه، جمله در صحنه بودن، حساسیت اجتماعی، فهم سیاسی و مباحثی از این قبیل، علمجویی و آرمانخواهی و البته مطالبه‌گری و تحول‌گرایی. من میخوام ببینم به نظر شما چگونه یک دانشجوی نخبه و اصولاً طیف دانشجویان نخبه ما میتونن مطالبه‌گری و تحول‌گرایی رو در جامعه ما به جریان بیاندازن و نیروی محرکه این موضوع باشن.
درسته، همون جمله معروف شهید بزرگوار شهید بهشتی هم که میفرمایند دانشجو مؤذن جامعه است. بالاخره یک دانشجو به عنوان یک فردی که داره وارد یک اجتماع آکادمیک میشه از ابعاد مختلفی برخوردار هست. اگر کسی قرار باشه بیاد وارد دانشگاه بشه و اونجا صرفاً همون تحصیلات معمولش رو بخواد ادامه بده، خب این تفاوتی با یک رباتی که صرفاً پای کتاب نشسته نداره. بالاخره دانشجو یک عنصر زنده‌ای هست که فعالیت‌های جانبی داره، برای مثال فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، جزء مهمترین فعالیت‌هایی هستن که دانشجو میتونه داشته باشه. در خصوص مطالبه که فرمودید، ببینید در حال حاضر خب همه این در واقع تشکلات دانشجویی که ما داریم، حالا هم از جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی و یا بسیج دانشجویی، همه اینها به این همین حس مطالبه‌گری و حس زنده بودن فعالیت میکنن. حالا جدای از مستقل بودن، خب همه ما میدونیم که اینها نهادهایی هستن که در واقع باید الهام بخش جامعه باشن، ولی در حال حاضر خب با توجه به کم توجهی هایی که شده بعضن در این سالهای اخیر، ما میبینیم که به نهادهای متاسفانه تبدیل شدن که تابع قدرت و ثروت بعضن اساتید و بعضن برخی از نهادهای خارجی از دانشگاه هستند. مسئله
یعنی مطالبه گری به معنی واقعی رخ نمیده،
بعضن اینطور هست و متاسفانه با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی که در کشور حاکم هست، بعضن خب دانشجویان هم رفتن به سمتی تا حدودی، البته بالاخره هر جامعه‌ای خب یک صفر و صدی داره، ما طبیعتاً درباره همه مسائل الان اینجا نظر نمیدیم، اما بعضن رفته به سمتی که تابع نهادهای خارجی شدن. یعنی من میدونم که برای مثال فلان مسئول رو دعوت کنم اینجا،
یعنی نه برای اینکه خارج از دانشگاه،
بله، نه برای اینکه سوال تخصصی خودم رو ازش بپرسم، بلکه یک ابزاری بشه برای اینکه من در آینده بتونم در فلان نهاد مد نظرم که میدونم مدیرانش از فلان طیف سیاسی پیروی میکنم، بتونم مثلا استخدام بشم یا تحصیلات ویژه‌ای از اونجا بگیرم. بعضن خب این مسائل میتونه تابع شرایط سیاسی اقتصادی باشه، اما خب تفکراتی هم که متاسفانه در بین دانشجویان هست
و این آفت درونیه که در خود این تشکل ها ممکنه بباشه.
بله هم آفت درونی هست و هم خب عواملی اثرگذار از خارج دانشگاه در این مسئله دخیل هستن. هرچند که خب بالاخره ما یعنی به شخصه خودم یک در واقع تشکل ها رو جایی میدونم که بالاخره باید مستقل باشن، یعنی حتی با تمام مشکلات اینطوری هستش که باید فراتر از جامعه روز خودشون حرکت کنن و اینطور نباشه که منتظر باشیم که کسی یه دستوری از یه جایی بده. ولی خب به هر حال منکر مشکلاتی هم که الان هست نمیشه.
آقای یاور احمدی، چگونه یک تشکل دانشجویی الان سطحمون یه ذره اومد بالاتر، یعنی دانشجو یه قدری بالاتر رفتیم، به تشکل‌های دانشجویی رسیدیم که اصولاً کارکردهایی در جنبش دانشجویی هم دارن، چگونه یک تشکل دانشجویی میتونه زیست مستقل داشته باشه؟
ببینید، زیست مستقل بدین معنا که ما مد نظرمون هست، هم استقلال خب ابعاد مختلفی داره دیگه، چه ابعاد سیاسی، چه ابعاد حتی مالی میتونه داشته باشه. ببینید، حتی همین جنبش‌های دانشجویی که ما الان گفتیم به یک سری حمایت احتیاج دارن، یعنی حتی ما نهاد مستقل رو هم داشته باشیم، بالاخره دانشجو یک عنصری هست که در حال تحصیله و نمیشه ازش فعالیت سیاسی در حد یک نهاد دولتی داشت. بالاخره این استقلال لازمه که با یک سری این حمایت‌های دانشگاهی، یعنی از خود نهاد مرکزی دانشگاه تقویت بشه. برای مثال اگر که یک جلسه میخواد برگزار بشه، این فضای بوروکراتیک برای دانشجو نباشه که من برم از هزار جا تاییدیه بگیرم یا هزار نامه بگیرم برای اینکه مثلا یک سالون که یک منتقد بیارم برای مثلا یا یک فیلمی میخواد مثلا اکران بشه.
بله.
در حال دانشجو با یک عنصر خارجی که دستش به هزار جا بند و به قول خودمون پارتی داره، خب متفاوته دیگه. اگر یک هم این مسائل در درون دانشگاه رفع و رجوع بشه، خب دیگه نیازی هم نیست که ما تابع یک نهاد خارجی باشیم.
بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر، شما برادرتون هم پزشک هستن؟
بله. ایشون هم پزشک هستن و البته ما 4 تا برادر خواهریم، هر 4 تا، حالا 3 تای بزرگتر که پزشک هستن و ما هم که حالا فرزند آخر هستیم. برادرم از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستن و پزشک هستن و حالا رده های مختلف مدیریت
کردن. ایشون چقدر شما رو تشویق کردن که تو این مسیر حرکت کنید؟
ایشون در واقع هدایت کردن فقط، یعنی نقش یک منتور و یک هادی رو
تر بردن. خب من بهتون بگم که الان آقای دکتر محمد حسین یاور احمدی، برادر گرامی جناب عالی، هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر یاور احمدی سلام و روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر در واقع همکارانتون و شنونده های ارجمند، روز شما هم بخیر.
خواهش میکنم، صدای برادر گرامیتون رو میشنیدید از برنامه درسته؟
بعد این اواخرش رو اواخر به تازگی در واقع پیوستم به برنامه.
چقدر تأثیر داشتید که خانوادگی به سمت رشته‌های پزشکی علاقه مند شدید و ادامه تحصیل دادید آقای دکتر یاور احمدی؟ تأثیر شما چقدر بوده؟
عارضم به حضورتون که به حال علاقه‌ای که حالا دوتا خواهر بنده داشتن و خود برادرمون در واقع داشت به حوزه علوم پزشکی، در واقع خب باعث ورودشون به این عرصه شد. ولی خب قاعدتا مزایای در واقع معنوی این رشته و خدمت رسانی که مردم میکنه این حوزه رو در واقع برایشون گفتیم و باعث شد بیان، چون معمولا مزایای معنوی بیشتر تا مادی.
بله آقای دکتر یاور احمدی، چقدر اون اهدافی که در ذهن داشتید برای حرکت کردن به سمت این رشته، و شاید اصلا بپرسم که چرا به سمت رشته های پزشکی رفتید، آیا هدف مشخصی داشتید که میتونید در چه بخش از توسعه کشور نقش آفرین باشید، دلیل خاصی داشت یا اینکه نه؟
والا اینکه در واقع شما بتونید در زمانی که نیاز حالا انسان ها هست، خصوصا هموطن های شریفمون، بتونید به حال جان بیماری رو نجات بدید، حسب آیه قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که انگار جان حالا مردم رو نجات داده باشی، خب این برای من لذت بخش بود.
بله.
و همین باعث در واقع ورود ما به این رشته بود، حالا جزو یکی از انگیزه های ما بود که وارد این رشته در واقع بخوایم بشیم. و الان خب شاید از لحاظ مالی واقعیتش فیدبک آنچنانی نداشته باشه و بخوایم به صورت کاست اند بنفیت نگاه بکنیم به حوزه پزشکی، واقعا شاید اشتباه هم حتی باشه ورود به این قضیه. ولی خب به هر حال این که،
یعنی از منظر اقتصادی منظورتونه؟ بله
بله، با توجه به شرایطی که امروزه هست و خلاف تصوری که حالا شاید در بین عامه مردم وجود داشته باشه، پزشکی آنچنان بهره‌وری نداره که شما بخواید وارد این حوزه بشید. ولی از منظر اینکه میاد و کمکی به مردم میتونید بکنید و مثمر ثمر واقع بشید در لحظات بحرانی که بتونید جان مریض رو نجات بدید، این واقعا خوشایند.
بله آقای دکتر یاور احمدی، ما البته دکتر ثروتی رو هم در استودیو داریم، حالا شاید از ایشون هم بپرسم، چون شما اشاره کردید که ما اگه نگاه اقتصادی داشته باشیم شاید انتخابای بهتری هم میشه داشت. اما سوالم اینه که به هر حال رشته پزشکی معمولا پذیرای طیف نخبه جامعه است، جایگاه رشته پزشکی، منظورم تمام رشته های مرتبط با حوزه پزشکی هست، در کشور ما به نسبت کشورهای منطقه و جهان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما در این حوزه در چه مداری قرار داریم؟
ببینید در کشور ما خب معمولا تلاش فراوانی میشه، از یه طرف به خاطر حالا اون شخصیت اجتماعی که شاید تصور میشه رشته پزشکی در واقع بخواد بده به یک فرد، خب معمولا خانواده ها تلاش میکنن که فرزندانشون رو توی این مسیر بیارن، خود بچه ها و فرزندان هم معمولا در طول دوران حالا تحصیلات متوسط و اینها تلاش میکنن که بیان به این سمت، لکن به این صورته که حسب سرمایه‌ای که شما میگذارید، سرمایه هم خب سرمایه عمر و جوانی هست، میگذارید شاید اون چیزی که مد نظر هست در واقع بازخورد نداشته باشه. البته اگر مد نظر شما مد نظر مادی باشه، ولی عرض میکنم یه وقت شما حال به این نگاه میکنید که خب بردام یه خدمتی رو ایران میده مردم، به قول خودتون بیشترین در واقع پذیرش در واقع برای بچه‌هایی هست که سلامت هستن و نخبه های این کشور هستن.
بله.
مشکلی که الان وجود داره تشویقیه که متاسفانه میشه برای مهاجرت به خارج از کشور. یعنی به هر حال خودتون بهتر میدونید اصلا این سرمایه هر کشوری هر مملکتی در واقع سرمایه نیروی انسانی هست.
بله. آقای دکتر یاور احمدی، به نکته خوبی چون سال آخر بنده از شما همین بود، به نظر شما چه عواملی تحریک میکنه بحث مهاجرت رو و چگونه باید جلوگیری کرد از این موضوع؟
ببینید یک سری عوامل که خب داخلی هست، یک سری عوامل خب خارج از مرزهای کشور هست. مثلا عواملی که از خارج از مرزهای کشور بخواد تحریک بکنه،
اگه فهرست رو اشاره کنید ممنون میشم.
بله. قاعدتا دشمنانی که حالا خارج از کشور هستن بخوان و تحریک بکنن، اینها به روش‌های نامحسوس و غیر مستقیم سعی میکنن که سرمایه‌های انسانی کشور رو خارج بکنن از کشور. از داخل کشور به هر حال عدم تأمین مناسب در واقع مالی میتونه تو این قضیه مؤثر باشه و ارزم به حضورتون که شرایط نامناسب کار و یا قدر نشناسی در واقع افرادی که در این زمینه حالا عالم هستن یا به هر حال تحصیل کرده هستن و یا بوروکراسی های اداری، قوانین سخت گیرانه و دست و پاگیر، اینا همه میتونن تعیین کننده باشن تو بحث مهاجرت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر یاور احمدی. خواهش میکنم با ما ارتباطتون رو داشته باشید. آقای ثروتی، آقای دکتر یاور احمدی میگن، شاید برداشت من این هست از فرمایشات ایشون، که ما چون اگه تو در واقع ارائه طیف نخبه به جامعه علمی کشور رو یکی از کارکردهای در واقع جامعه دانشگاهی کشور بدانیم، آقای دکتر یاور احمدی در انتهای این خط تولید فکری هستن. میگن اونگونه که باید و شاید از نخبگان حمایت نمیشه. شما این نظر رو قبول دارید یا خیر؟
خب من یه مقدمه‌ای برای این بچینم. ببینید ما یک نگاه به گذشته خودمون داشته باشیم، حداقل از قبل از انقلاب. بله بله، خیلی اشاره مختصر خواهم کرد. قبل از انقلاب رو مقایسه بکنید، جامعه نخبگانی ما زیر 1% بوده، یعنی کسانی که تحصیلات عالیه زیر 1% داشتن. بعد از انقلاب خب این فضا ایجاد شد، علارغم اینکه محدودیت ها و مشکلات، درگیری های داخلی، بعدش جنگ، 10 سال ما رو عقب انداخت. اما به اصطلاح مسئولین انقلاب خاصه امام رحمت الله علیه اهتمام داشتن تو صحبت ها و فرآیندهای مختلفی که نسبت به جوانان داشتن، اونها رو امید آینده دانستن. بنابراین کسانی هم که به عنوان مسئولین اجرایی بودن اومدن نظام دانشگاهی ایران رو مضاعف کردن. یعنی اگر ما مثلا در سطح دانشگاه‌های دولتی یه موتور محرکه گذاشته بودیم که بیشتر و گسترده ترش بکنیم، ما این دانشگاه آزادی ایجاد کردیم. بله. دانشگاه پیام نوری در ادامه ایجاد شد، خود دانشگاه‌ها گسترده تر شدن. ما یه مقداری باید با واقعیت‌ها پیش بریم. اون چی که الان داریم دو رقمیه، یعنی سطح نخبگان ما و کسانی که تحصیلات عالیه دارن، یعنی واقعا در سطح جهانی اون که مقام معظم رهبری میفرمند هوش و استعداد ایرانی ها از سطح متوسط جامعه جهانی بالاتر هستش، بیدلیل نیست و این نبوغ ها و استعداد ها چه گفته شده. اما گفتم با اون وضع مطلوب فاصله داریم، باید واقعیت ها رو پذیرفت. ما نگاهمون خوبه، جوانان دانشجویان نگاه آرمان گرایانه داشته باشن، اما باید واقع گرایانه حرکت بکنن. یعنی بدانیم که با وجود همه این موانع و مشکلات بوده است که به این سطح رسیده ایم که الان بالای 10-15% به اصطلاح دانشجوها و به اصطلاح کسانی رو داریم که به اصطلاح توی دانشگاه وارد شدن و خب این سطح دائما قابل پیشرفت هستش. اما بدونیم ما همه به اصطلاح استعدادامون فقط از زمینه دانشگاهی هم بروز و ظهور پیدا نمیکنه.
بله، یه بخشش اینجاست.
بله، شما ببینید مثلا در کشوری مثل آلمان، من این مثال بزنم و تموم کنم، ببینید در کشور آلمان ترکیب آموزش و کار رو تو مد نظرشون دارن و اعتقاد دارن که با وجود کار و نخبگانی و علوم نظری حالا در سطح فنی و اینها، اما اون چه که خروجی برای کشور خواهد بود و باعث ایجاد درآمد سرانه و تولید و اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور می شود، کار است، تولید است، خروجی است.
بله،
بنابراین کسانی هم که نگاه نخبگانی دارن بدونن که باید از خروجی های از کارخونه ها رو باید بهش مد نظر داشته.
بله،
که لزومه این نیستش که همه اونا تحصیلات.
ممنون آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر یاور احمدی، خیلی کوتاه فقط به ما بفرمایید که چه پیشنهاداتی رو دارید برای اینکه جامعه نخبه ما علاقمند باشه و با هیجان و با انگیزه کار خودش رو ادامه بده. خیلی کوتاه.
ببینید، اولا نگاه مادی رو سرلوحه نذارن، یعنی به حال نگاه خدمت و خلق الله رو بیشتر در نظر داشته باشن و اون لذت معنوی که آدم از ارائه خدمت میبره خیلی بیشتر از نگاه مادی هست، و از طرفی بدونن که متعلق به این آب و خاک هستن و طبیعتا هیچ جا خونه خود آدم نمیشه به قول معروف.
بله،
و ازم بازوی
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت های شما و باهاتون خداحافظی میکنم. برای خانواده شما که خانواده نخبه ای هم هستید، آرزوی موفقیت دارم تا آینده دیگر. خیلی متشکرم،
خداحافظ.
خواهش میکنم. آقای دکتر یاور احمدی، صدای برادر عزیزتون رو هم شنیدید، جنبندیتون رو هم بفرمایید که در واقع نخبگان ما چگونه میتونن به روند توسعه کشور بیش از پیش کمک کنن.
درسته. حالا در ادامه صحبت هایی که آقای دکتر فرمودن، من یک مسئله رو هم عرض کنم که حالا به درستی همیشون فرمودن که حالا با نگاه خروجی محور هم ما تا حدودی داشته باشیم. برای مثال توی ایران ما 2569 تا دانشگاه داریم، اما برای مثال کشور چین با حدود 1 میلیارد خورده جمعیت کلن 2208 دانشگاه داره، و یا مثلا کشور آلمان 465 دانشگاه بیشتر نداره. این نگاه خروجی محور ما خیلی باید مهمتر از این چیزی که در حال حاضر هست باشه، وگرنه فقط با گسترده تر کردن در واقع دانشگاه ها ما به خروجی مناسبی نمیرسیم. برای مثال اگر تعداد فارغ التحصیلان رشته کشاورزی توی کشور ما 10 برابر بشه، کبیر رود مثلا به جنگل های شمال تبدیل نمیشه. یعنی این نگاه خیلی باید فراتر از این نگاه سطحی باشه،
یعنی یک نظام برنامه‌ریزی شده.
بله، بله، خیلی مدون‌تر از
اسناد بالادستی وجود داره.
بله، خیلی مدون‌تر از کمیت باید ما نگاه کنیم.
آقای دکتر، شما هم اگه خیلی کوتاه فقط بفرمایید که بعد خانم عبدالله شما هم جنبندی کنید.
وقت داریم من از شما.
خیلی کوتاه
بگن
که در حد اسمان. ببینید، ما یک نگاه واقعی رایانه باید داشته باشیم، زمین این که ظرفیت و پتانسیل قشر جوان و نخبگان رو تقویت میکنیم. بله. و سعی میکنیم تأمین کنیم اونها رو، اما نگاه اونها نگاهی باشه که مشکلات وجود دارد، باید هنرمندانه این مشکلات رو دور زد یا از رفع مانه.
آی دوشه، من یه بار پیامک رو بخونم، چند پیامک چند تا دوستان چون قول داده بودیم. مهمترین رسالت یک دانشجو در کشور ایران چیه؟ آمادگی برای حضور در عرصه‌های مهم مدیریتی کشور، کسب مقامات عالیه تحصیلی و علمی عملی با هدف آبادانی کشور، نقد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مسئولین با هدف رفع بحران‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و همه موارد. اکثرا گزینه 4 رو زدن آقای دکتر. یه دوستی گفتن که ما در سوئیس 20% افراد میرن دانشگاه، و ولی می‌بینیم که چقدر درآوردش بهتر هست و بهتره به فهمش آقای دکتر ما دانشگاه محور نباشیم. حبیبه فرح‌پور از خوزستان پیام دادن، آقای نعمت الله طالبی از استان اصفهان پیام دادن، و دوستان دیگه گفتن طی این 4 سال این شرایط پیشرفت شرایط مناسبی نبوده. 919-2315 بزرگواری بود که گفت شرایط دوستان ما در دانشگاه ها تعداد دانشگاه ها نمیتونه خروجی مناسبی رو هم بده. اکثریت دوستان یعنی 95% گزینه 4 رو زدن.
بله.
امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم با ما همراه.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت
همکار
خوشیم.
خوبم خانم عبدالوند، جناب آقای دکتر یاور احمدی نخبه جوان ایرانی و جناب آقای دکتر هادی ثروتی. به پایان برنامه میرسیم. حضرت امام دانشجویان رو کلید سعادت کشور میدانستند و رهبر معظم انقلاب هم گام دوم انقلاب رو بر دوش دانشجویان جوان قرار دادن، و امیدوارم که با آینده خوب بتونیم ان شاءالله نائل بشیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
هانی. چرا هانی؟ چون هانی قدمت داره. خب دیگه چرا؟ چون هانی برای ماندگاری بیشتر غذا از ظروف مناسب و بدون مواد نگه دارنده استفاده میکنه تا کیفیت و تازگی و طعم واقعی غذا رو حفظ کنه. غذای هانی عطر و طعم غذای اصیل ایرانی رو داره. هانی، غذای اصیل ایرانی.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش داشت. حواسمون به انتخابای امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
جیک جیک
خوشمزه،
جیک جیک
بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونگی. جیک جیک
ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو حسینو باتیک ماکارون.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داری؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برای تو مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داری؟
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داری؟
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داری؟
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنیم. مبارکتون باشه.
اقساطم داری؟
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش، سیمان جوبین، با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان. رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به بلید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
نفسم دیگه بالا نمیاد.
ای بابا، یه ساعت دیگه میرسیم اگه طاقت بیاری.
نمیکشم دیگه.
آقا این ماشین ما نفس نمیکشه، یه فیلتر خوب براش بزن.
برای اینکه نفس ماشین تازه بشه باید فیلتر البرز بندازم براش.
فیلتر یعنی البرز.
شرکت تیزگام صنعت، تولید کننده دوچرخه های کودکان بین 2 تا 10 سال. سلامتی همراه با شادی و نشاط کودکانمان با محصولات تیزگام.